أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث در رابطه با ترتب بود. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه ابتدا ترتب را فی الجمله بیان فرمود، بعد هم دو اشکال عمده برش مطرح کرد. یه اشکال ابتداعا با ان قلت و قلت ها، و بعدم در آخر کار اشکال دوم و هو استلزام و تعدد العقاب. بیان مرحوم آخوند رو در کفایه در روزهای قبل به عرض رسوندیم. در اینجا یادآوری کردیم از شاگردان مرحوم هاشیخ، هاشیخ شاگرد سید فشارتی، طرفدار ترتب، شاگردانشونم معمولا این چنین به استثنای مرحوم امام که ایشون هم منکر ترتبه. اما در این بحث طرف بحثش را حالا تعدباً یا به جهت دیگر مرحوم نائینی قرار میده. مرحوم نائینی هم که خب شاگرد مرحوم سید فشارتی بوده قائل به ترتبه، ولی با یه بیانات دیگری، با مقدمات دیگری در کلامشون مقدماتی رو مطرح می کند و از این مقدمات نتیجه گیری می کنه. در زمان بعد از مرحوم هاشیخ یا حتی خود زمان مرحوم هاشیخ، بیانات مرحوم نائینی، تقریرات ایشون چاپ شد، منتشر شد، در اختیار همه حوزویون قم و نجف قرار گرفت. خب مورد عنایت بود، خوشقلمم بود، خوب نوشته شده بود، خوشقلم بود، جاذبه داشت که حتی این جمله رو من از خود مرحوم آقای هاشمرتضای حائری داییمون شنیدم. ایشون اون اوائلی که آمده بود درس خارج، هنوز زمان پدرش بود مرحوم هاشیخ، کتاب نائینی هم چاپ شده بود و در اختیار بود. خب طبعا مطالعه میکرد، جاذبه داشت براش. خودشون میفهمود. یه روزی به پدرم گفتم مثل یه مرحوم نائینی اعلم از شماست. مرحوم پدرمونم جوابی نداد به اون چه گفت. حالا همینطوری ما که او داره ما هم داریم، مثلا به این ترتیب چیزی سخت برخورد نکرد. ولی شاگردان مرحوم هاشیخ بعدها در بسیاری از مباحث اصولی به خصوص، یه جاهایی که میخواستن زورآزمایی کنند، حرفای نائینی رو مطرح میکردن. مفصل بود، جای حرف و گفتگو و اشکال زیاد داشت. خیلی جا حرفایشون رو نقل میکردند و یرد و علی اولا و ثانیا و ثالثا اشکالات متعدد، هم مرحوم امام در مناهجشون و هم در تقریرات و اصولشون، خیلی جا همجور که ورق بزنید تیتر خورده ایرادات بر مرحوم نائینی، موارد بسیاری از اینها. طبعا مرحوم نائینی مفصل هر بحثی با مقدماتی، طبعا هم جای حرف و گفتگو و انقلت زیاد پیدا میکرد. من جمله از بحثای ایشون، مرحوم نائینی تقریب میکنه ترتب را، ولی خب با مقدماتی که خود ایشون ذکر میکند، مقدمه یک، مقدمه دو، مقدمه سه، مقدمه چهار، تا نتیجه گیری کند. مرحوم امام در مناهج به مناسبت مقدمه سوم ایشون این بحث رو مطرح کرده که نه، ترتب معقول نیست. به چه بیان؟ خوب دقت کنید. میگه فرض میکنیم در دو واجب مزیق تا به حال فرض ما در ازاله بود و نماز، خب نماز موسعه، ازاله فوریت داره، نماز موسعه، اهمیتش هم از مزیق و موسع بودنش بود و الا نماز اهم واجباته. حالا اگر نه، دو تا واجب باشه مزیق، انقاذ غریق، مثال دیگری که ما زدیم، پسرش و غلامش یا پسرش و برادرش هر دو دارن غرق میشن، به عبدش دستور میده که اینا رو انقاذ کن، دوتاش دیگه نمیتونه، اهم و مهم پیدا میکنه، پسرش را اهم. اگر نشد عبدش را یا برادرش را، مهم اون، اهم و مهمش به این شکل. امام میگه این دوتا واجب و مزیقه، هر کدوم از اینا فرض مثلا 5 دقیقه فرصت داره، وقتی تو دریا یا تو استخر داره زیر رو میشود، 5 دقیقه فرصت داره که یکی از اینا رو بگیره. خب تو این 5 دقیقه تا وقتی که هنوز مقداری از این 5 دقیقه باقیست، یعنی هنوز پسرش غرق نشده، نمرده، نفس داره، یجب انقاذ او. وقتی میشه معصیت این که نه، این 5 دقیقه تموم شد، مرد. اگر او مرد، خب همین 5 دقیقه فرصت بود برای انقاذ برادرش، خب اونم مرد، دیگه نوبت به اونه میرسه، فرصتی باقی نیست برای او. هر دو مزیق، هر دو به یک مقدار فرصته. لا یتحقق اسیان اولی الا به مزی این مدت 5 دقیقه، و با مزی این مدت فرصت انقاذ دومی هم چه میشه؟ از بین میره. پس اهم و مهم و ترتب در اینجا قابل تصویر نیست که بگه حالا اگر اونو نگرفتی و اسیان شد و چنین شد، پس برادرم رو بگیر، نه اونم مرده، اونم از بین رفته. ترتبشی چجور فکر کنی اینجا؟ بنابراین در مزیقین ترتب قابل تصویر نیست. بیان ایشون مفصله، اما بالاخره چون بیانشون هم خود مشکله، خود عباراتش. حالا فرض میکنیم بله، مولا کنار اونجا واسده، کنار استخر یا کنار دریا، داره به عبدش امر میکنه، امر مولوی. نه ممکنه اونا بحثای دیگه، خیلی چیزا ممکنه. نه فرض. بعد اون همونیست که قبلا از مرحوم آخون نقل کردیم، فمل حیلتو فی ما وقع کذالک. یکیش اینی که بله، یه امرش ارشادیست الی المحبوبیه. بله، تعبیر و بیان ایشون برای اینکه بعدها ما روی این عبارات تکیه داریم، کار داریم. انا اذا فرضنا واجبین مزیتین احدهما اهم و یکون ظرف الاتیان به کل منهما ساعتا بلا نقیصت ولا زیاده، یه مقدار از وقت بی کم و زیاد، حالا در انقاض غریق 5 دقیقه.
حالا بعد من بحث
ترتبی ها
این بوده.
بله، حالا ببینیم، صبر کنیم، صبر کنیم. ما دیروز هم گفتیم، پیروز هم گفتیم، معلوم میشه اینجا مطالعه نفرمودید آقای عدی.
من مطالعه کردم همین.
حالا ببینیم، اجازه بدید ببینید، هنوز حرفشون دنباله داره، هنوز حرفشون دنباله داره. ببینید، سمع امر المولا بالاهم، انقاض پسرش، لا یعقل تعلق امرهی بالمهم مشروطن به اسیان امر الاهم، معقول نیست. اون قسم اولی که غیر معقول است مسلم، که بگه در همین جا همین الان انقاض کن پسرم را، و اگر اسیان میکنی انقاض کن عبد را یا برادرم را. این امر به دو تا فعلی است که قابل جمع نیست و با هم محاله. لأن الاسیان عبارتون ان ترک المأمور به بلا عذرن فی مقدار من الوقت یفوت به الاتیان به. اسیان اون وقتی است که انجام نده در اون مقداری که میتونه انجام بده، یعنی تو این 5 دقیقه بگذره و انجام نده، اون وقت میشه اسیان. ولا محاله یکون ذالک فی زمان، این مدت 5 دقیقه. ولا یعقل ان یکون ترک فی غیر زمان ای فی ظرفه محققا للمعصیه، ترک در یک زمان دیگر محقق معصیت نمی شود. لعدم محققیت الفوت بهی، در 1 دقیقه ترک کرد معصیت نکرده، 2 دقیقه ترک کرد معصیت نکرده، معصیت اون وقتی میشه که در 5 دقیقه ترک کند. ففوت الاهم المحقق لشرط المهم، که میگید امر به مهم مترتب است بر این شرط، شرط اسیان اهم، لا يتحقق الا بمضی زمان لا يتمكن المكلف من اطاعت امره و مضی هذا الزمان كما انه محقق لفوت الاهم محقق لفوت المهم. ایزم وقتی این 5 دقیقه گذشت، همونطور که پسرش مرد، اون برادرش هم مرد، هر دو تو دریا بودن، هر دو تو آب بودن. فلا یعقل که حالا بیاد بگه پس برادرم رو بگیر، فلا یعقل تعلق الامر بالمهم فی ظرف فوته ولو فرز الاتیان بهی قبل اسیان الاهم یکونو بلا امرین. اما قبل از این که هنوز اسیان شده باشه نسبت به اون انقاذ پسر، اگر انقاذ کنه برادرش را، او امر نداره در این حال، یکون و بلام امره و هو خلاف و مقصود القائل به ترتب و بالجمله فل اسیان ما لم یتحقق لا یعقل تعلق الامر بالمهم لابتناء تحقق المشروط قبل شرطه. تا وقتی اسیان امر اهم نشده معقول نیست امر به مهم، چون شرطش اینه علا فرض اسیان اهم و به تحققهی که اسیان اهم باشد یفوت و وقت الاهم و المهم هر دوشون فی المزیقین، وقت هر دو از بین میره. ولو فرز زمان و اعادت المهم، اگر فرض کنیم هنوز زمان اطاعت مهم بعد زمان اسیان اهم باشد، اون که میشه یخرج عن فرض ترتب، که بگیم در یه آن با هم و در یک زمان هر دو امر داشته باشن. ولا یدفع الاشکال به تأخر المشروط عن الشرط رتبتن، این مشکله به عنوان با تأخر رتبی حل نمیشه که ولو هر دو در یک زمانن، اما رتبه امر به اهم به مهم بعد از رتبه امر به اهم، این ترتب رتبی در اینجا اثری نمیذاره. وقتی فرض کردیم امر میخواد در یک زمان با هم جمع بشه، لأن ترک المأمور به مقدار یفوت به ذلک من الامور زمانیه لرتب العقلیه و هذا الاشکال یهدم اساس ترتب سواء، این اشکال در مزیقین بیان کرد ایشون، بعد میگه سواء فی مزیقین او مزیق و موسع، اما الاول فی المزیقین که بیان شد فقط عرفت، و اما الثانی با همون ترکیب فبعین ما ذکرنا، درسته یکیش موسعه ولی امر به این موسع بعد از سقوط امر به مزیق تحقق پیدا بکنه، اون لا اشکال اصلا. فرض کنیم بچهش ضعیفتر بود، 5 دقیقه میتونست تو این آب به دریا مقاومت کنه، اما برادرش قویتر بود میتونست 10 دقیقه مقاومت کنه، یکیش مزید دیگریش موسته. در این صورت بعد از اینکه برا پسر قهرق شد حالا میگه بگیر برادرم را، لا اشکال فی اصلا، این که مشکلی نداره، این ترتب نیست. عمده اینه که نه در همون زمانی که هنوز امر اولی هست اینم امر پیدا کنه به عنوان ترتب، و امسانی فبه این ما ذکرنا لأنه اذا فرز کون عهده ما موسن لیکن یکون اول زمانهی اول الزوال الذي هو ظرف اتیان المزید لا یوقل تعلق الامر بالموسع اول الزمان مشروطن به اتیان المزید. بله در اون 10 دقیقه بعد، 5 دقیقه بعد لا اشکال فی، اما صحبت در همین 5 دقیقه اولشه، در اینجایی که هنوز امر به مزیق دارد آیا میتونه امر به موسع داشته باشه یا نه؟ لا یوقد لما عرفت من ان الاسیان ترک المأمور به فی مقدار من الزمان یفوت به الاهم فلا بد من تعلق الامر بالموسع بعد مزید زمان یتحقق به الاسیان و هو اتحد مؤساس ترتب. این بیان طولانی ایشون، یه جمله دنبالش دارم، چه خوب بود اینو اول میگفتن. حقیقت اینه که در تبیین بیان ایشون همین مواردی رو که ذکر فرمودم یه مقدار گیج میشیم و مردد. چی داره میگه ایشون؟ مزیقین و در موسعش چنی ترتب به چه شکل؟ ایشون میگه این بیانی که کردیم هذا كله اذا كان الاسيان بوجوده الخارجي شرطا كما اثر عليه المستدل. اینا همه رو این فرضه. ترتب رو اینجور معنا کنی، بگیم یجب عليك الاهم و این اسیتهو بعد فرض الاسیان یجب علیک المهم. اگر فرض کنیم مترتب باشه بر نفس الاسیان، بله این اشکال مفصلی که کردن فل مزیقین بعدم فل موسط، این اشکال میاد. بگه آقا انقذ الابن و ان اسیتهو، خود اسیان، اسیان کردی مرد، اسیانش لا یکون الا به مردنش به مزید کامل وقتش. حالا بگه فنغزل اخ، اون اونم مرده در مزیقه، حالا موسع اگر باشه، حالا بگه انغزل اخ، اونم لا اشکال فیه اصلا، عمده در اون زمانشه. آیا در همون زمان؟ نه، اصلا رو ترتب بر فرض نفس و اسیان، این که مشکلی نیست اصلا. ما اولی که ترتیب دادیم حرف مرحوم آخوند رو بیان کردیم، گفتیم مدعا ترتب بر نفس الاسیان مما لا اشکال فی، اونی که مهمه ترتب علا قصد الاسیان بناء بر اسیان یا علل اسیان بنه و شرط المتأخر، اسیان آینده الان محصل باشه برای امر به مهم که الان امر بیاد. در هر حال اینجا مورد بحث ترتبه. در حقیقت این فرض مرحوم ناینی که اثر علیه، بله این اشکالات در اصل خارج از بحث ترتبه، خارج از بحث ترتبه، در حقیقت باید اینجور گفت. اونی که مورد بحثه اینی که نه، به نحوی که در همون زمان، یا شرط بنای بر اسیان باشد یا شرط نفس الاسیان ولی به نحو شرط متأخر، که بیاد تحقق شد. همون اول وقت هنوز ابن غرق نشده و موجوده، اما نمیخواد انجام بده، باش خود حساب داره، نمیخواد اونو انجام بده غرق شد. حالا مولا از اون امرش نمیگذره، در این حال امر کنه فنقذل اخ، حالا ای که بنا داری که معصیت کنی انقاذ ابن را، حالا انقاذ کن برادر را. ولی بناداری ساقط نکرد امر به انقاذ ابن را، حالا ای که بنا داری بر این که انقاذ نکنی ابن را، غلط کردی بناداری، باید هم انقاذ کنی ابن را، ولی در همین حال انقاذ کن اخ را. این میشه امر به ضد دین. مشکل اینه. این یکی که بیانه ایشون میگن. حالا مرحوم ناینی در اون مقدماتش خواسته اینجا رو اضافه بکنه چی؟ او به جای خودش مبنیگن بر اون مطلب. و اما عمده اینه، هازا اذا کان الاسیان به وجوده الخارجی شرطن کما اثر علیه المستدل، یعنی مرحوم ناینی نه دیگران. اما اذا کان العنوان، اما اذا کان العنوان الانتزائی شرط باشه، شرط امر به مهم فنقذ الاخ چی باشه؟ عنوان انتزائی، نه معصیت انقاذه، بل الذی یعصی ان کنتم آسیان، ان کنت آسیان در آینده. شرط این باشه که ترتب معناش اینه، فلا اشکال فی لزوم مقصدت طلب الجمع، نه اون دیگه اشکاله که بازم یوجب و طلب الجمع بین دو تا فعل غیر قابل جمع بین الضدین و هو محالون، لأن العنوان الانتزائی ثابت للمکلف من اول الامر، بله همون آن اول دقیقه اول این عنوان انتزائی برای صدق میکنه. هو الذی یعصی امر به انقاذ ابن را، ففی اول زمان ظرف الامتثال یکون امر المهم فعلیاً لحصول شرطه. پس همون دقیقه اول شرط امر به انقاذ الاخ هم حاصل شد، پس الان میشه دو تا امر. ولا یکون امر الاهم ساقطاً، فرض اینه هنوز امر اهم هم معصیت نشده، فرصت اطاعت دارد، اون امرم سر جای خودشه، لعدم الامتثال و الاسیان، نه امتثال کرده نه اسیان کرده، که این دوتا مسقط امرن، هیچ کدوم حاصل نشده. و عدم و مزید وقته، فرض اینه وقتشم هنوز باقیست، فلا محال یتوجه الی المکلفه امران فعلیان. نتیجهش اینه که در حال حاضر دو تا امر به صورت فعلی متوجه به مکلف بشود، دو تا امر فعلی، احدهما به عنوان الذی یعصی فیأمره بالمهم انقاذ الاخ فی اول الزوال، و ثانیهما به عنوان آخر انقذ الابن فیأمره بالاهم انقذ الابن فیه، و مجرد اخذ العنوان الانتزائی من العاصی بلحاظ ظرف الاسیان لا یدفع التضاد. فقط مشکل در اینجاست که این امر دوم، اول میگه انقذ الابن، بعد میگه این کنت آسیا، کنت یعنی در آینده، این کنت آسیا فنقذ الاخ، امر انقذ الاخ هم آمد، ولی با عنوان ان کنت آسیا، این عنوان ان کنت آسیا میتونه حل کنه و موجب جمع بین این دو تا بشه. بله، همون حرفای مرحوم آخوند که انه درسته، مطارده از یک طرف هست ولو از دو طرف نباشه. بله، الان امر به انقاض ابن نمیگوید انقاض نکن عبد را، کاری به اون نداره، اما وقتی ان کنت آسیا تحقق داره در واقع، یعنی این عنوان انتزاعی رو دارد، اون وقت فنقذ الاخم هست، پس الان هم مأمور به اینه و هم اون، میشه امر به ضدین و این محاله. اون ملاک استحاله در اینجا هست و اینی که حالا یکی مترتبه بر قصد اسیان یا تعقب چنین، لا یدفع التضاد لأن ملاک و دفع التضاد بین الامر المشروط بالاسیان و امر الاهم لیس الا عدم و اجتماع ما فی آن واحد، در اون قسمت اول که مشروط به خود اسیان بود بله در یک وقت جمع نمی شد، اما در اینجا که صرفا بنای بر اسیانه ولو در دو رتبه، ولی دو تا مأمور به در یک زمان جمع شده و صرف اختلاف رتبه مبرر نیست، مشکل رو حل نمی کنه. کما تخیل المستدل، این بیان مرحوم امام در مناهج مفصل. حالا اینو تحلیل کنیم، این بیان ایشون، این قسمت اخیر که عمده بحث ترتب اینجاست، مثلا تصورش اینجاست، این همون اشکالیست، اشکال ایشون همون اشکالیست که مرحوم آقای آخوند در متن کفایی آورد، چیز دیگه ای نیست، همون اشکال. لزوم اجتماع الامرین فی زمان واحد، این که هر دو بله همش اینه که آیا این چون بره به ترتبه بازم یوجب المحال املا، و آیا این اختلاف رتبه حل میکنه یا نمیکنه. مرحوم آخون گفت نمیکنه، این قلت و قلتایی هم دنبالش رو برد، ایشون هم همونو تو این عبارت خلاصه کرده، این بیان اخیرشون مبتنیان بر این که ترتب بر امر انتزاعی باشد، همون بحث ترتب دقیقا همینجاست و همون بیان مرحوم آقای آخونده، اشکال چیز دیگه ای نیست. اما اون اشکال مفصل اول به اضافه همین اشکال دوم، هر دو باز مأخوذ از کلام مرحوم ها شیخ در درر، هر دوش نمیدونم چقدر را اهلش هستید، مطالعه کنید یا مطالعه کردید انشاءالله. یه نکته تاریخی در اینجا عرض کنم، در دورم در اینجا یه پاورقی مفصل دارد که این پاورقی در چاپای قبل نبود، در این چاپ اخیر اضافه شد. درر متن اولش چیزی بود، بعد یه پاورقی هایی داره که در اون چاپ دوم و سوم زمان خود مرحوم ها شیخ هم بود، یه پاورقی هایی هست فقط در این چاپ اخیر به اصطلاح چاپ جامعه مدرسین اونجا آمده و در چاپای قبل نیست. این پاورقی ها سابقه تاریخیش اینه، نوشته های مرحوم آقای عراکیست از درس مرحوم شیخ در دوره اخیر و اینا رو بعد مرحوم آقای عراکی نوشته هاشونو به نظر خود شیخ رسونده. مرحوم آقای شیخ یه مقدار خلاصه نویس بود، مرحوم آقای عراکی نه طولانی تر می نوشت. ایشون نوشته های مرحوم آقای عراکی رو تصحیح کرده، گاهی در یه جای دو سه کلمه اضافه کرده، نصف صفحه حذف کرده، گاهی یه چیزایی بیشتر با کم و زیاد، ولی خلاصه ترش کرده. معمولا این اون نوشته ها موجود بود، ولی خب دیگه البته تا بحث براءت، اوائل براءت، تا اونجا مرحوم شیخ تصحیح کرد این نوشته ها رو، زیرش هم امضای منهو گذاشت و با این امضای منهو تو این چاپ اخیر چاپ شد که مصححش جناب آقای مؤمن بود. اینا رو دونه دونه دید و تصحیح کرد و تو این چاپ اخیر اضافه کردن. بعد از این بحث براءت یه اونای دیگه باز نوشته هایی هست از نوشته های آقای عراکی که اونا رو دیگه مرحوم شیخ فرصت نکرده بود، عمرش فرصت نداد که اونها رو ببینه، ولی زا منهو نداره. اونا تو همین چاپ اخیر به امضای مرحوم آقای عراکی چاپ شده به عنوان پاورقی های ایشون بر دورر. این حواشی خیلی جا هست زیاد، از اول دورر تا اینجا تا بحث براءت و بعدم همونایی که مرحوم آقای عراکی نوشته. اینا همه تقریرات خود شیخ در دوره اخیر، اضافاتی که داشتن یا احیانا اشکالاتی که داشتن بر حرف قبلشون در دوره اخیر اینا نوشته شده. حالا نمیدونم شادم به وقتی گفتم، یه وقتی همون زمان که این دورر با این حواشی و پاورقی ها مشغول چاپش بودند، مرحوم آقای گلپایگانی هم تصمیم گرفتن دورر رو چاپ کنن با پاورقی های خودشون. یه سری پاورقی ها خودشون داشتن که اونم چاپ کردن. من بهشون پیشنهاد کردم هنوز چاپ که خوب شما هم پاورقی هاتون رو بدید با همین پاورقی ها در همین چاپ چاپ بشه، یه جا بشه یه کتاب با پاورقی های متعدد، خب مفیدتر واقع میشه برای طلاب. ایشون قبول نکرد، گفت که نه من میخوام جدا فلان. بعدها من این جریان پاورقی های آقای عراکی را برای ایشون نقل کردم. یه شب دیگه بود و حالا تنها هم بودیم که آره پاورقی هایی هست مال آقای عراکی، تا اینجا خودها شیخ دیده و امضا کرده و به نام خود ایشون داره چاپ میشه، از اونجا به بعدش دیگه چون خود ایشون ندیده و منهو نگذاشته به نام آقای عراکی داره چاپ میشه. خب مضمون این مطلب چیه؟ مضمون این مطلب این بود که خب پاورقی های دیگه یا آقای عراقی هم مال خود ها شیخ، این مطلب مربوطه به خود اونه و تقریرات ایشونه. یه مرتبه ایشون متوجه این نکته شد، خیلی فوری گفت اما مال ما مال خودمان است. با همین تعبیر خیلی جاده برافت که نه، اون پارقی های ما کاری به تقریرات شیخ و بیانات خود ایشون نداره. ولی حالا دیگه علیکم به تتبع، که شاید درر مرحوم آقای گلپایگانی رو ندیده باشید یا مطالعه نکرده باشید. وقتی بعد از چاپ مقایسه کردیم دیدیم همه پاورقیایشون هم همین هاست که تو اینا آمده. بله اضافات ایشون بوده. در دوره اخیر آقای اون شاگرداشون داشتن و به عنوان یک اضافه گرفتن. مرحوم امامم مناهج را وقتی نوشته بود، وقتی به اصطلاح آماده کرده بود که هنوز این پاورقی های مرحوم شیخ چاپ نشده بود، ولذالک میتونیم بگیم که این مطلب مناهجم، این قسمتی هم اولش هم دومش تو این پاورقی ها آمده و مأخوذ از خود مرحوم شیخه، که اینجا بیان شیخ مفصله. حالا انشالله یه مراجعه به بیان ایشون بکنید و بعد بریم در بحثش که ببینیم این اشکالات قابل جوابه یا نه. انشالله فردا بیاریم خودمون.